به شهاب قبس. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، وه که بس بی خبر از قلقل چندین جرس. کاروان رفت و تو در راه کمینگاه به خواب، وه که بس بی خبر از این همه بانگ جرس. بال بکشای و صفیر از شجر طوبی زن، حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی. تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم، جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی. چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ، چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ. یسر الله طریقا بک یا ملتمسی. بلهوس هوسران را میگویند، بلهوسی هوسرانی. میگوید زندگانی به هوسرانی بی نتیجه سپری شد. ای فرزند، ساغر باده بیاور و به ما بده، که از خداوند میخواهم که زنده بمانی و به پیری برسی. در بیت بعد میگوید نمیدانم در این شهر چه جلوه های فریبنده و خوشی است که سالکان شاهین پرواز طریق معرفت را از سیر در جهان برین باز داشته و به صید یک مگس قانع ساخته، یا به مقام یک مگس خرسند داشته. هم به مقام مگسی، هم به مقام مگسی. در بیت بعد می گوید دیشب در جمع چاکران درگاه وی راه می سپردم. یار گفت ای بیدل ناتوان، تو به هر حال کسی نیستی که حتی غلامی درگاه ما را شایسته باشی. بعد می گوید آن که به صاحب نفسی و خوشدمی شهره آفاق شد، باید مانند نافه با دل خونین بسازد و همچنان خوش نفس و شیرین سخن باقی بماند. بعد میگوید برقی از کوه طور درخشید که من آن را دیدم. پس شاید برای تو پاره آتش افروخته از آن بیاورم. تلمیحی است به داستان حضرت موسی در آنگاه که پیمان خدمت کردن برای حضرت شعیب را به پایان رساند و با اهل بیت خود از حضور آن حضرت به خانه و دیارش باز می‌گشت، ناگهان آتشی از طرف کوه طور دید و با اهل بیت خود گفت در اینجا درنگ کنید که من آتشی از دور می‌بینم. می روم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن پاره ای از آن برگیرم. چون موسی به نزدیکی آتش رسید، از جانب وادی ایمن در آن بقعه مبارک از درخت مقدس ندایی شنید که ای موسی آگاه باش که من خدای یکتا و پروردگار جهانیان. در بیت دیگر می گوید پرواز کن و از سر شاخسار درخت بهشتی طوبی آواز درده. دریغم آید که تو پرنده خوش آوا گرفتار تنگنای قفس باشی. به آنجا برو. مجمر عود سوز است. میگوید تا مانند عود سوز یک نفس دستم به دامن یار برسد، جان عزیزم را برای دم خوش یافتن بر آتش غم نهادم، به این امید که بوی دل سوخته من به مشام اون برسد. در بیت انتها میگوید حافظ تا کی به دوستداری و عشق تو به هر طرف و هر سو دوان باشد. ای مطلوب من، خداوند راه رسیدن مرا به سوی تو آسان کند. تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
جایی که میخواد شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه‌ایم.
فرمودن محصر روایت اینه قذب
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اخلاق فردی و حرکت به سوی کمال الهی در بیان آیت الله مهدوی کریم.
انسان مقام رو دوست داره، انسان عزت رو دوست داره، بهش میخواد عزیز بشه تو جامعه، میخواد بهش احترام بذارن. یکی بگه نه خیلی بنده اصلا هیچ مقام نمی، یه آقا رئیس جمهور باشه نه بد میگه اصلا جمهوری چی به درد ما نمیخوره، بگی مثلا یه رفتگر بشیم تو خیابون بهتره. مثلا آقا بیا رئیس جمهور شو میگه نخیر بنده. بله عبدی میگم به کی؟ به اونی که صلاحیت داشته باشه، نه اینکه حالا که بگه کسی که میدونه نمیان دنبالش بعد میگه بله کلاهش افتاد توی رودخونه، میگن بعد هرچی دوید نتونست بگیره، بعد با خوب شد که برد آب برد از سر ما گشاد بود. بله یه وقتی در این جایگاه نیستید، بله میگید خیلی خوب شد آب برد. نه میگم جایگاهی رسیدید که میتونید به اینجا برسید، استعداد دارید، خصوصیاتی که برای این مقام باشه دارید، ولی باز هم بگید نه دوست ندارم. نه این نیست، مهم اینه که شما دوست هم داشته باشید ولی دو کار رو نکنید. یک این که به دنبال مقام نگردید، چون بعد مقام بیاد بر آدم، بیاد خوبه، بیان دیگران بیان بگن آقا بیا شما وکیل مجلس شو، چون شما صلاحیت دارید، اصرار کنن که آقا شما خوبی، کسی که نیاد. این یک برخورده. یه وقت هم هست که نه، شما دنبالش میرید، هی این اینجا اینو ببین اونو ببین اینو ببین این حرفا، میتوانید یک همچه کار کنید، این خوب نیست. قاعدش اینه که انسان به دنبال پست و مقام نگرده. این یکی. دوم این که اگر آمد به انسان دستش به یک مقامی رسید، قاعدش همین است که صالح باشه در اون مقام، کار خوب بکنه، سوء استفاده از مقامش نکنه. خیلی هستن میگن آقا چرا الان فلانی اینقدر ثروت داره، من چرا فلانی اینقدر چی داره، ولی غافل از اینکه حالا خودت برسی چی کار میکنی. مرد میدون اون که الان دستت به جایی نمیرسه میگی چرا اینا هم چی میکنن. اگر شما رسیدی چی کار میکنی؟ بعد خودمونو بسازیم، این شماها که جوان هستید بسازید که اشکال نداره به مقام برسید، اگه جایگاهی پیدا کردید تو جامعه بتونید خدمت کنید، اما به شرطی که بتونید خودتون رو کنترل کنید. اینها کارهایی است که دین و اخلاق به آدم یاد میده، و این کاری نیست که با صحبت و با این حرفا پیدا بشه، با شعار هم پیدا نمیشه. هی شعار بدی مرگ بر آمریکا، اینجوری درست نیست. اون شعاری که در دل رسوخ پیدا بکنه که اگر هر جایی رسیدی آمریکا خواست شما رو گمراه بکنه، شما باز هم مرگ بر آمریکا رو میگید، در جایگاه خودتون هستید. این ریاضت میخواد. حالا میرسیم به کیفیت ورود به این سیر و سلوک. من اینجا نوشتم که در درآمد این کتاب اخلاق نوشتم ما یک شرایط کیفی داریم، یک شرایط کمی. چهار چیزی که در حرکت اخلاقی در ابتدای کار باید مورد توجه قرار بگیره. اخلاق عیناً مثل ریاضت‌های ورزشی میمونه. از همین عربا تمرین ورزش میگن ریاضت. علتی میگن ریاضت داره همینه که چون یه کاریه که به تدریج آدم با زحمت باید قهرمان بشه. همینجوری آدم قهرمان نمیشه. میشینی یا فکر کنی یا بنده قهرمانم، خب بگو برام. اینم یه خلیه دیگه است که کسی مثلا میشه به خودش قهرمان بتونه. یکی هم فعالیت نکرده، ولی بعد اگه اومدیم و یاد گرفتیم، استاد دیدیم، رفتیم تربیت بدنی که از کجا شروع کنیم. اولا بدن من چه چیزی رو میخواد. اشخاص مسئولیتشون یک جور نیست، یک نواخت نیست. همه یه جور تربیت نمیشن، همه شهید مطهری نمیشن. شما نگید ما میخوام شهید مطهری بشم یا امام بشم، نمیشه، اینجوری نیست. ولی میتونید به جای خوب برسید، به تناسب اون چی که خدا بهتون داده و به تناسب زحمتی که میکشید و تربیتی میشه، و به همین قانع باشید به شرطی که فعالیت کنید. ناراحت نشید که مثلا شما شاگرد اول نشدید در تو ایران فرض کنید تو المپیاد، ولی همینقدر اون چرا که به خدا به شما داده به کار انداختید و به اون حد رسیدید و خوبه. علی حال ما باید بر ریاضت بکشیم در مسائل معنوی تا برسیم به جاهای، و این ریاضت پله پله است. اولین مرحلهش تدریج تربیت، اصلا خود تربیت معنیش کار تدریجی که میگن خداوند رب، رب یعنی مربی، مربی بودن به اینه که به تدریج کار بالا میره. خود همه انسان اول از نطفه شروع میشه، هی میاد میاد تا میرسه به یک جنین، این چه میشه چه میشه تا به دنیا بیاد، تازه به دنیا که میاد اون شکلی، همطور هی روز به روز. این تربیت دیگه، این کار تربیت در مسائل معنوی هم این تربیت هست. باید از کم شروع بشه، بیش از حدی که در این مقطع شما مثلا فرض کنید که کلاس اول بذارید، نه کلاس چهارم، این درست نیست. چون از کلاس اول باید به تدریج برید. جهش تو این عالم محاله. جهش میدونه چی؟ جهش من پریدن نیست. پریدنم باز من از اینجا که میپرم اونجا همین مسیر رو میرم، تندتر میرم، جهش نیست، این سرعته. سرعت در کار خوبه، اگه آدم بتوانه سریعتر راه بره بره. قرآن میگه و سار او الی مغفرت من ربکم، خدا با سرعت مخالف نیست. و سبق الخیرات، در خیرات، در مسابقه خیرات از هم پیش بگیرید در مسابقه. اینا طوری نیست تندتر بریم و جلوتر بریم، ولی مهم این است که ما پله ها را رد کنیم. جهش در فلسفه به معناش اینه که یعنی آدم هیچ مرحله‌ای رو طی نکرده، از مرحله یک تا ده، این شدنی نیست. اگه بخواد این کارم بکنه میفته میشکنه پاش. در اینجا پس ما باید به تدریج حرکت کنیم، این اولین مرحله است.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
من یه حدیث براتون میخونم. این حدیث رو از کتاب اصول کافی می‌نویسم، از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن این در اصول کافی جلد دوم صفحه 86، باب الاقتصاد فی العباده. یه بابی مرحوم کلینی در کافی دارن، اصول کافی. میبینید کافی هم اصول داره هم فروع. اصول یعنی در اصول عقاید و کلیات، فروع در احکام. یه کتاب هم به نام روزه دارن، 7 جلد میشه. این جلد دوم صفحه 86، باب الافتصاد فی العباده. حدیث چیه؟ فرمودن ان هذا الدین متینون فاوغلو فیه بالرفق. فاوغلو با غین. فرمود این دین، این دین خدا، دین متین و محکم و پابرجاست، دارای اساس حساب، یعنی حساب کتاب است. یه بنای محکم و مستحکمی که از پایه ریخته شده تا اومد بالا. بنای خوب رو از پی میگیرن میرن بالا دیگه، محکم میکنن. پیش خراب باشه خب خراب میشه. و ان هذا الدین متین فاوغلو فیه برفق. و وارد این دین بشید با مدارا، با رفق و مدارا وارد بشید. شلوغ نکنی خلاصه، شلوغ پلوغی به درد نمیخوره. فاوغلو فیه برفق ولا تکرهو عبادت الله الى عباد الله. بگه این واسه دیگران دعوت به این دین کنید، مردم رو با کراهت وارد عبادت نکنید. لا اکراه فی الدین، به زور نمیشه دین مردم. لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله، عبادت خدا رو به زور نیارید. گفتن یکی مسلمون کرده بود، قصه ایشات شنیده باشید، بعد یعنی مسیحی رو، بعد گفت که خب بریم نماز دیگه، بریم نماز جماعت بخونیم. نماز ظهر خوندن و گفت خب چیزی به غروب نمونده، قرآنی بخونیم. چی بخونیم؟ تا غروب. غروب هم حالا از صبح من بگیم بهتره، از صبح هم دیگه گفتن بخونیم، بعد ظهر و بعد هم شب و تا آخر شب. همش اینو تو مسجد نگه داشت، نه نهاری، نه استراحتی، نه چیزی، عبادت بکنیم. مستحبات، نوافل، نافله مغرب داریم، نافله عشاء داریم، قرائت قرآن داریم، بعد که تعقیبات نماز هست هی بخونیم دیگه. فردا رفت دنبالش که با این دین به درد آدمای بیکار بخوره. این که تو من عرضه کردی، این دین برای آدمی که زندگی داره نمیخوره. لذا عبادت رو باید از کم شروع کرد. میفرماد لا تکرهو عبادت الله الى عباد الله فتکونو کراکب المنبت. میگه اگر عبادت رو به زور به خودتون تعمیل کنید، مثل یک سواره میمونه که با سرعت سوار این اسب بشه و برانه. از همون اولی که شروع میکنه اسب رو با تازیانه برانه، و این نتیجهش این میشه که هم خودش خسته میشه هم اسبش از پادر میاد. راکب و مرکوب از بین میرنده آدمی که به حساب و کتاب حرکت نکنه. فتکونو کراکب المنبت، مثل کسی میمونه که سوار یک اسبی شده و رو حساب کاری که داره میکنه بی حساب و کتاب باشه، منبت باشه، یعنی قطع کرده خودش رو از حساب و کتاب. الذی لا سفرن قطع ولا زهرن ابقا، نه به هدف مقصدش رسیده، نه پشتی برای مرکبش باقی داشته، یعنی مرکب رو از بین برده، خودش از بین رفته، خسته کرده. این چیزیست که روایات اینجا زیادی من نکردم مطالعه کنید بعدها، حتی از امام صادق داره که من در زمان پدرم خیلی عبادت میکردم، با اینکه امام بوده، پدرم گفت اینقدر در جوانی خیلی عبادت من بوده، اینقدر عبادت نکن. حتی به امام اینطور تیزی میکنه که اینطوری هر روز صبح تا غروب موقع عبادت بکنی خوب نیست، همش روزه، همش نماز، همه چیز اینا، یه قدیم استراحت هم بکنیم. لذا دستور دادن، حالا این در بعد ما اگه برسیم میگیم براتون، گفتن که ساعات شبانه روز رو چهار قسمت کنید. یه قسمتش فقط برای استراحت، فرمودن یک قسمت هم استراحت کنید، چون این یه قسمت هست که به شما کمک میکنه در قسمت‌های دیگر زندگی. اگه استراحت کنید میتونید مطالعه کنید، اگه استراحت کنید میتونید سر کلاس بلا درست استراحت نکنید سر کلاس هم چرت بزنید، در حال چرت، در حال نعاس. چون شما دعای ابو حمزه رو بخونید، میگه اللهم انی اعوذ بک دعاس نامجم من الکسل و الفشل و الجبن و النعاس، خدای من پناه بیارم. امام زین العابدین دعای ابو حمزه میگه خدای من از کسالت، سستی، فشل، کسل، نعاس، چرت، از چرت بدم میاد، خدای پناه بیارم، چرتو برنیام. بعضی شاگردا چرتو هم. تا استاد شروع میکنه اونا خوابشون نمیکنه. یا باید خب به موقع استراحت کنید، تقسیم کار کنید. میبینی که خیلی از وقتاتون رو حروم میکنید، بعد موقع خواب میگه آخ وقتمون نرسید استراحت کنید، وقت صبح دیر باره میشید بره نماز. میگه آقا اول وقت نماز بخون، در تمام دوران سال شبهای بلند، شبهای کوتاه، وقت شما گرفتین خوابید. خب برادران عزیز، بالاخره هم عبادت بکنید، هم به خودتون فشار نیارید، از کم شروع کنید.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیل. صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبا. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان عزیز، سلام بر شما. سلام و صبح شما به خیر و خوبی. امیدواریم سالم و سرحال آماده شنیدن برنامه باشید. و اما اگر با ما همراه بودید، حتما شنیدید که در زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 35 ساله بودند، سیلی ویرانگر در مکه جاری شد که منجر به خرابی‌هایی در شهر از جمله وارد آمدن خسارت‌هایی به خانه کعبه شد. و حالا از شما دعوت می‌کنیم که دنباله برنامه رو بشنوید.
مکه نرم نرم می رفت تا حال پیشین خیش را بازیابد. از پس روز و شبی بارش تند و روان شدن آن سیل ترسناک، اینک مردم مجال آن را یافته بودند تا سر از سراهای خیش بدرآرند و به بازبینی آنچه بر ایشان رفته بود پردازند. محله ابقه که جایگاه دارایان قریش بود و هم آن دیگر محله‌ها که در بلندی‌های مکه بودند، آسیبی چندان ندیده بودند، چه بناهای آنها نیز بس استوار بود. باران و سیلاب اما در و دیوارها و بام سراهای آن محله را شسته و غبار و کثیفی از چهره آنها زدوده بود، چندان که از دور در نور تند خورشید صبحگاهی چونان نگین‌های رنگ رنگ به درخشش بودند. جز این، سیلاب حیاط‌های خاکی آن سراها را زیر و زبر ساخته بود و آنچه از فضولات ساکنان آنها به زیر خاک اندر پنهان بود بیرون کرده و با خود به جانب محله‌های پایین مکه برده. چه مکیان را چون دیگر عربان حجاز رسم نبود تا در سراهای خیش آبریزگاه سازند، پس به قضای حاجت به درها و زمینهای باز حاشیه شهر می رفتند و از جمله آن جاها زمین شیبناک بر دامنه کوه ابو قبیس بود، نام آن فازه. لی کودکان و زنان و پیران گاه در حیات خاکی سرا قضای حاجت می کردند و بر آن خاک می ریختند تا پوشیده بماند. هم از این رو با آن سیل آن محله ها که در میانه و حاشیه شهر بود، اینک جز گله ها و فضولات خود انباشته به آلودگی های فرازنشینان نیز بود، خاصه محله احابیش که برحاشیه راه گذر سیلابی بزرگ نیز بود. به کوچه های این محله گلولای چندان بود که هیچ پیاده را توان گذری سهل نبود. هم یکی بزرگ سنگ به گاه غلطیدن و فرود بر بام کومه گلین خورده و در همش شکسته بود و بینوازنی پیر را در آن کشته بود. دیوار چند سرا نیز به ضرب سنگ یا سیلاب فرو ریخته یا ترک برداشته بود. چون محمد با زید و میسره و برکه بدان محل رسیدند، همسایگان تازه جنازه آن زن را از زیر آوار بیرون کشیده بودند. پیر زن را جثه‌ای نحیف گویی از آن پناه آوردگان به مکه بود که وی را هیچ خیشاوند در آنجا نبود، چه از آن جمله بیکس زنان بود که خدیجه سرپرستیشان می کرد و محمد پیشتر یک دو بار دیده بودش که به دریافت پوشاک یا طعامی به در سرای ایشان آمده بود. محمد میسره و برکه را گفت تا به کار خاک سپاری آن پیرزن پردازند پس خود با زید سوی حرم روانه شد.